بامداد خوش، محمد زرقامی هستم. پیش از آغاز صبحانه با خبر این سه‌شنبه روز، از شما دعوت میکنم شنونده و بیننده چند خبر باشید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران دیدار کرد. اولین دور از انتخابات درون حزبی دموکرات های آمریکا در ایالت آیووا برگزار شد. و با مرگ 64 تن دیگر، شمار جانباختگان ویروس کرونا در چین به 425 تن رسید. خوش اومدید. حسن روحانی میگوید جمهوری اسلامی همچنان آماده تعامل و همکاری با اتحادیه اروپا برای حل و فصل مسائل هسته‌ای بوده و هر زمان طرف مقابل به تعهداتش عمل کند، ایران نیز به تعهدات خود باز خواهد گشت. این صحبت‌های حسن روحانی روز دوشنبه در ملاقات با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران بیان شد. در پی خروج آمریکا از برجام، ایران در اقدامی گام به گام تعهدات فنی خود در توافق هسته‌ای را کاهش داد تا طرف‌های باقی مانده در این توافق را برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده تحت فشار بگذارد. در مقابل فرانسه، آلمان و بریتانیا از فعال شدن سازوکار حل اختلاف به دلیل نقض تعهدات هسته‌ای ایران در چارچوب برجام خبر دادند. این سازوکار ممکن است به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران منجر شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این سفر همچنین با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. اولین دور از انتخابات درون حزبی دموکرات‌های آمریکا برای انتخاب نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری 2020 روز دوشنبه برگزار شد. این انتخابات در ایالت آیووا برگزار شد و شمارش آرای آن در حال انجام است و هنوز نام نامزد پیروز در این ایالت اعلام نشده است. نامزد نهایی دموکرات‌ها برای رقابت با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری کنونی و جمهوری‌خواه آمریکا، پس از برگزاری یک سلسله انتخابات در 50 ایالت این کشور انتخاب خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر، آبان ماه سال آینده برگزار می‌شود. مواد بهداشتی چین در پایان روز دوشنبه اعلام کردند که با مرگ 64 بیمار دیگر، شمار مرگ‌های ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به 425 تن رسیده است. روز گذشته مرگ برخی مبتلایان در مناطق مرکزی چین مانند استان هوبی گزارش شد. در شهر ووهان نیز که این ویروس از آنجا به مناطق دیگر شیوع یافته، روز گذشته 48 نفر دیگر جان خود را از دست دادند. روز دوشنبه با اعلام ابتلای بیش از 3000 نفر دیگر، تعداد کل مبتلایان به این ویروس نیز در سراسر جهان از 20000 نفر گذشت. بورس شانگهای هم که روز دوشنبه پس از 9 روز بازگشایی شد، با افت 8% و ضرری ثبت شده در حدود 455 میلیارد دلار روبرو شد. استرالیا هم روز گذشته 243 تن از اتباع خود را از چین تخلیه کرد، اما آنها را به جای خاک اصلی استرالیا در جزیره کریسمس در اقیانوس هند قرنطینه کرد. در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در جده، کشورهای عضو طرح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای صلح خاورمیانه را جانبدارانه خواندند و آن را رد کردند. اعضای اتحادیه عرب نیز چند روز پیش در اجلاس قاهره به اتفاق آرا این طرح را رد کردند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که این طرح را رد کرده، در جلسه اتحادیه عرب تهدید کرد که تمام تماس‌های امنیتی با اسرائیل را قطع خواهد کرد. در طرح پیشنهادی آمریکا حدود 750,000 ساکن شهرک‌های یهودی نشین در جای خود باقی مانده، حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های استراتژیک جولان به رسمیت شناخته شده و شهر بیت المقدس، پایتخت تفکیک ناپذیر اسرائیل، تعیین شده است. این طرح تشکیل دولتی در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه برای فلسطینی‌ها را پیشنهاد می‌کند، اما پایتخت آن بیت المقدس نخواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. همونطوری که پیش از این هم وعده داده بودم، میتونید بیننده و شنونده صبحانه با خبر امروز باشید.
در صبحانه با خبر امروز، انتشار فایل صوتی جدید در ارتباط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی. رئیس جمهوری اوکراین میگوید مقام‌های ایران از ابتدا از شلیک موشک خبر داشتند. افزایش تنش میان ترکیه و سوریه در پی درگیری نظامی در ادلب. رجب طیب اردوغان دمشق را به واکنش تلافی جویانه تهدید کرد. و نمایش سازهایی از دوران رنسانس و باروک در کلیسای تاریخی بولونیا ایتالیا، از پیانوی محبوب شوپن تا آلات موسیقی مورد علاقه اشراف. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. تلویزیون اوکراین یک شنبه شب یک فایل صوتی مربوط به یکی از پروازهای نزدیک به هواپیمای اوکراینی سرنگون شده در نزدیکی تهران را منتشر کرد. رئیس جمهوری اوکراین گفته بر اساس محتوای این فایل صوتی مقام‌های ایران از ابتدا از شلیک موشک خبر داشتند. از سوی دیگر در ایران رسانه‌های داخلی این فایل را محرمانه خواندند و مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفته است با انتشار این فایل تهران دیگر سندی را به اوکراین نمی‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
درز یک فایل صوتی از مکالمات خلبان هواپیمای خطوط آسمان با برج مراقبت فرودگاه در تهران همزمان با سرنگونی هواپیمای اوکراینی جزئیات بیشتری را از این فاجعه روشن کرده است. این فایل صوتی که یک شنبه شب از تلویزیون اوکراین پخش شد، حاوی مکالماتی است که نشان می‌دهد برج مراقبت به هواپیمای اوکراینی اجازه ادامه مسیر داده و به دنبال آن پرواز هواپیمای آسمان در حال درخواست اجازه فرود است. در ابتدای مکالمه، خلبان پرواز 3768 شرکت آسمان از برج مراقبت درباره عادی بودن وضعیت و اکتیو بودن منطقه پروازی می‌پرسد و سپس در توضیح به یک سری نورهایی مثل موشک اشاره می‌کند، موضوعی که برج مراقبت می‌گوید از آن بی اطلاع است.
الان ما نورش رو میبینم از اینجا.
چیزی به ما گزارش نشده. چجوریه نورش؟ به چه صورتی؟
نور موشک دیگه.
در ادامه این فایل صوتی، برج مراقبت چندین بار تلاش می‌کند که با هواپیمای اوکراینی تماس برقرار کند که هیچ پاسخی از خلبان دریافت نمی‌کند. در واکنش به درز این مکالمات، تهران کیف را متهم به انتشار مدارک محرمانه کرد. حسن رضایی فر، مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی ایران، دیروز دوشنبه گفت که این فایل توسط ایران در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته بوده و به دلیل درز آن دیگر تهران هیچ سندی به آنها نخواهد داد. اما اوکراین که هواپیما، خلبان و خدمه پروازی و تعدادی از شهروندانش را در این حادثه از دست داده، برداشت متفاوتی از مکالمات منتشر شده دارد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، میگوید این مکالمات نشان می‌دهد ایران از ابتدا می‌دانسته که این هواپیما توسط پدافند موشکیش سرنگون شده است. مقام‌های ایرانی پس از 3 روز پنهانکاری و انکار سرنگونی این هواپیما، عاقبت علت سقوط آن را شلیک غیر عمدی پدافند موشکی سپاه پاسداران اعلام کردند. به دنبال آن، ایران تحت فشار بین‌المللی برای پرداخت غرامت به بازماندگان و تحویل جعبه سیاه این هواپیما به کشوری با فناوری پیشرفته برای بازیابی اطلاعات آن قرار دارد. تهران از ارسال جعبه سیاه به خارج از کشور سر باز می‌زند و به گفته رئیس جمهوری اوکراین 80,000 دلار غرامت پرداختی ایران بابت هر یک از کشته‌های اوکراینی این پرواز با توجه به این اطلاعات تازه ناچیز است.
چیه داره منفجر میشه؟ نه ترسید.
در سرنگونی هواپیمای خطوط اوکراین، تمام 176 سرنشینان کشته شدند که شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا، سوئد و افغانستان بودند. اوکراین گفته است ایران همکاری نمی‌کند و به دنبال ارائه شکایت خود به مراجع بین‌المللی است. اقدامی که شاید بتواند در گذر زمان زوایای پنهان سرنگونی این هواپیما را برای بازماندگان این فاجعه و جامعه جهانی روشن کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو همراه میشیم با مهران جنت سرشت، مهندس پرواز از آلمان. آقای جنت سرشت، انتشار این مکالمه بین خلبان هواپیمایی آسمان با برج مراقبت در تهران چه نکات تازه‌ای رو در ارتباط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی روشن کرده؟
با سلام خدمت شما و بینندگان برنامه تون. تنها نکته خیلی تازه رو که مشخص کرده اینه که با توجه به گزارش خلبان هواپیمای آسمان، پس سازمان هواپیمای کشوری، برج رادار اپروچ و همه در جریان بودن که موشکی شلیک شده به این هواپیما و اون چیزی که روزهای اول توسط سازمان و بقیه مسئولین اعلام شده قطعا یعنی دروغ بوده. ولی مسائل دیگه هم هست، نکات دیگه هم هست که این مکالمه ثابت میکنه. یکی این که در ابتدای مکالمه خلبان هوامی اوکراینی در اختیار رادار اپروچ مهرآباد بوده و رادار اپروچ مهرآباد این هواپیما رو کلیر کرده بوده که مستقیم به چک پوینت پراج. مسئله دوم اینه که طبق اون چی که متخصصین اوکراینی هم گفته بود، این مکالمه ثابت میکنه که خلبان در با شلیک موشک اول تقریبشون رو از دست دادن، چون همونطور که شما پوش کردید قطعا هیچ پیام اضطراری مخابره نمیشه رادار مهرآباد که اتفاقی افتاده، که این خودش نشون میده که اون حدس و گمانی که در ابتدا میشد که خلبان ها با شلیک موشک اول کشته شدن تقریبا درست هست. بنابراین اون گردش به راست آخر و نشون میده که کاملا از کنترل خارج شده بوده و تحت کنترل خلبان نبوده. این قضیه.
خب چرا جمهوری اسلامی خودداری میکنه از ارسال جبهه‌های سیاه به خارج؟ آیا ترسی هست از افشای نکات تازه‌ای از این ماجرا؟
من تو در یک مصاحبه قبلی من با رادیو فردا به یک نکته اشاره کردم. ببینید در گزارش دوم سازمان هواپیمای کشوری اومده که ساعت 5:13 دقیقه بامداد خلبان با واحد گراند برج فرودگاه امام تماس میگیره و درخواست مجوز اولیه پرواز رو میده. این چه معنی داره؟ این خلبان زمانی با واحد گراند برج فرودگاه امام تماس میگیره که تمامی مسافرین سوار شدن، مدارک تحویل خلبان و سر مهماندار شده، درهای هواپیما بسته شده و تمام تجهیزات زمینی از هواپیما دور شده و هواپیما آماده است برای پوشبک و استارت. در ادامه گزارش میبینیم که سازمان اعلام میکنه ساعت 5:48 مجددا مدرک بردن دادن به خلبان و ساعت 5:49 دقیقه در هواپیما بسته شده. توی این فاصله 36 دقیقه چه اتفاقی افتاده بوده که در گزارش هم هیچ اشاره بهش نمیشه که توی این فاصله 36 چه اتفاقی افتاده بوده که خلبان استارتش کنسل کرده پوشبک و استارت رو، حالا درخواست جدی یا پله بهش مجددا چسبیده و حالا مشکلی چیزی پیش اومده بوده. بعد از 36 دقیقه هواپیما مجددا روی زمین بوده که این احتمالا بعد از CVR هواپیما یا اون دستگاهی که صدای کاکپیت رو ضبط میکنه باید موجود باشه، به این دلیل که خلبان قبل از اینکه درخواست پوشبک بکنه از واحد گراند برج توی چکلیستی داره نام کاکپیت پریپریشن توی اون آیتمی داره به نام CVR که خلبان اون لحظه برای اینکه بتونه کاملا صدای خلبان موقع دارن چکلیست قبل از استارت رو میخونن ضبط بشه، داره به صورت دستی میذارن روی حالت آن. و خب این احتمالا مشکلی هم که به وجود اومده این CVR روشن بود، تمام صحبتهای خلبان حالا با معماردار بوده با خدمه زمینی بوده تمام باید توی CVR ضبط شده باشه.
بله، ممنون آقای جنت سرش که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. اما انتشار مکالمه خلبان هواپیمای آسمان با برج مراقبت در تهران در زمان شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های گسترده‌ای داشته. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، چه گفتند کاربران؟
مهدی، از همون لحظات اولی که این مکالمه صوتی منتشر شد به طور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و خب واکنش‌های خیلی زیادی رو به دنبال داشت. همچنان که داریم صحبت می‌کنیم در این لحظه همچنان داره دست به دست میشه در شبکه‌های اجتماعی به شکل گسترده‌ای. زهرا در همین باره نوشته که خب موضوع به شیوه ایرانی حل شد. حسن رضایی‌فر مدیر کل سوانع هوایی سازمان هواپیمایی کشور گفت که این فایل از مجموعه اسنادی بود که کمیته مشترک در اختیار اوکراینی‌ها قرار داد. اوکراینی‌ها نباید منتشرش می‌کردن، حالا که منتشر کردن دیگه بهشون باشون همکاری نمی‌کنیم و دیگه هیچ سندی بهشون نمی‌دیم. کاربر دیگری نوشته که اصولا جمهوری اسلامی معتقده که آدم کشی به نوشته او نیازی به ارائه سند نداره. 40 سال آدم کشتند بدون سند، بدون مدرک، جنازه ها در گور دست جمعی و این اواخر در رودخانه و سد مدفون شد. به چه کسی جواب پس دادند؟ این است که برای ارائه هر سند و مدرکی در مورد قضیه هواپیمای اوکراینی به سر جامعه بشری منت می‌گذارد. در همین حال رضا مشیری از دیدگاه دیگری به این موضوع پرداخته و نوشته که پیگیری نوار مکالمات افشا شده مربوط به هواپیمای اوکراینی آخرین فرصت برای نماینده‌های مجلس کنونی است که از آبروی خودشان دفاع کنند. این کاربر نوشته که استیضاح و برکناری فوری وزیر راه، ارسال پرونده مدیر سازمان هواپیمایی کشوری به قوه قضاییه به دلیل دروغ و پنهانکاری و سوال از رئیس جمهوری به دلیل عدم اطلاع رسانی شفاف از کاری که بعد انجام بدن.
نکته‌ای که گفتید در مورد رئیس سازمان هواپیمایی کشوری آقای علی عابدزاده، نکته جالبی هستش که الان با توجه به انتشار این مکالمه مشخص میشه که از همون ابتدا مسئولان هواپیمایی کشوری در جریان بودن. آقای عابدزاده در 3 روز اول اصرار داشت بر این که نقص فنی بوده هواپیما سقوط کرده و بعد گفتش که مسئولان سپاه در جریان نذاشته بودند مسئولان هواپیمای کشوری.
حضور پیدا کرد در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی. و در نهایت همایون نوشته که خلاصه زندگی در جهان سوم توی همین آخرین مکالمه هواپیمای شاهد ساقط شدن هواپیمای اوکراینیه که خلبان میگه که برای ما نرمال همه چی، و برج میگه آره فکر نکنم مشکلی برای شما باشه، و خلبان میگه انشالله. مرسی،
ممنون هومن که با ما همراه بودی. همزمان با شدت گرفتن نبردها در شمال غرب سوریه، نیروهای نظامی ترکیه و ارتش سوریه با یکدیگر درگیر شدند که به تشدید تنش‌ها میان آنکارا و دمشق منجر شده. ارتش سوریه از چند روز پیش عملیاتی را برای بازپسگیری بخش‌هایی از استان ادلب آغاز کرده. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
ادامه درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان مسلح در شمال غرب کشور. نیروهای دولتی با پشتیبانی روسیه در تلاشند آخرین مناطق باقی مانده در دست جنگجویان مخالف را به کنترل خود درآورند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید تنها در 2 روز بیش از 150 تن از نیروهای دولتی سوریه و شورشیان کشته شدند. پس از پیشروی‌های روزهای گذشته نیروهای ارتش سوریه، اکنون شورشیان با پشتیبانی ترکیه جبهه جدیدی گشودند. کاروان‌های نظامی ترکیه به سمت جنوب استان ادلب و حلب به حرکت درآمدند. همزمان ایران از کشته شدن اسقر پاشاپور، یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در حلب خبر داد. یکی از همرزمان قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه. درگیری هایی که ابعاد تازه‌ای هم یافته. کشته شدن دست کم 6 نظامی ترکیه در حمله نیروهای ارتش سوریه. رویدادی که واکنش ترکیه را در پی داشت.
بنابر گزارش‌های اولیه در حال حاضر دست کم 40 موزه هدف قرار گرفت و 30 تا 35 نظامی سوری کشته شدند. هنوز چیزی تمام نشده و عملیات به همین شکل ادامه خواهد یافت.
ارتش سوریه میگوید هیچ کدام از نیروهایش در حمله ارتش ترکیه کشته نشده اند. روسیه میگوید دلیل آغاز ماجرا ناهماهنگی‌های ترکیه است که قرار بود با روسیه گشت‌های مشترک به راه بیندازد. در این میان همچنان غیر نظامیان بزرگترین قربانیانند. آنها خانه و کاشانه خود را برای یافتن جای امن ترک می‌کنند. اکنون مرزها بر پناهجویان سوری که قصد خروج از کشور دارند بسته است. از این رو برخی از آنها در مناطق مرزی با ترکیه دست به اعتراض زدند.
ما فقط می‌خوایم به کشوری بریم تا بتونیم زندگی امنی داشته باشیم، چون اینجا دیگه امنیت نداریم.
این در حالی است که بمباران مناطق مسکونی همچنان از میان غیر نظامیان قربانی می‌گیرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
کلیسای سان کولومبانو در بولونیای ایتالیا 10 سال است که تبدیل به موزه سازهای کلاویه‌ای شده است. در این موزه سازهای با قدمت 600 سال نگهداری می شود. پیانوی محبوب شوپن، آهنگساز شهیر لهستانی نیز در این موزه است. گزارشی ببینید از کیمیا قربانی.
آنجا که کلام باز می ماند موسیقی آغاز می شود. همون چیزی که به گفته بتهوون اگر بشناسی و درکش کنی از پستی های زندگی رهایی می‌یابی. اینجا کلیسای سان کولومبانو یکی از کلیساهای قرن هفتم بولونیایی است. این بنای تاریخی زیبا البته بیش از 50 سال است که دیگر عبادتگاه نیست و از 10 سال پیش نیز تبدیل به موزه سازهای کلاویه‌ای شده است. در این موزه سازهای وجود دارد که عمرشان به 600 سال پیش میرسد. یکی از محبوبترین سازهای دوران رنسانس و باروک ساز هارپسیکورد است که از قرن 16 تا نیمه اول قرن 18 میلادی همیشه مورد استفاده موزیسین ها بوده است. سازی با ساختار سیم و کلاویه که معمولاً برای همراهی در ارکسترها استفاده می شده. این هارپسیکورد کوچک در سال 1617 در شهر روم ساخته شده. ظاهرا برای یک بچه که در دربار زندگی می‌کرد این سازو طراحی کردن که آموزش ببینه. یک نکته که خیلی جالبه روی کلاویه ها اسم نوت ها رو به حروف لاتین نوشتن و این دقیقاً ثابت می‌کنه که این ساز یک ساز آموزشی هستش که برای یک کودک ساخته شده. ساز هارپسیکورد تنها مورد استفاده موزیسین ها نبوده. ساز محبوب اشراف و افراد سرشناس هم بوده است. علت نقاشی کشیدن روی ساز هارپسیکورد هم مربوط به همان خلق و خوی اشرافی ایتالیایی ها در قرن 16 تا 17 میلادی بوده است.
من لیو تانینگام هستم، موسیقیدان و پژوهشگر اهل هلند. اما از اونجایی که ایتالیا کشور فرهنگ و هنره، من خیلی سال پیش به ایتالیا آمدم. الان 10 ساله که مدیر این موزه هستم. کار تو این موزه خیلی سخته، به این دلیل که همیشه باید سازا رو تعمیر و کوک نگه داریم و چون این سازا خیلی قدیمی هستن کمتر کوک نگه میدارن. دانشجوی رشته هارپسیکوردم از تمام دنیا اینجا میان تا با سازا آشنا بشن، باهاشون اجرا میکنن و بعضی وقتا با همین سازا کنسرت اجرا میکنیم.
اولین پیانوی جهان به سفارش خانواده مدیچی توسط بارتولومه و کریستوفری ساخته میشه. کریستوفری در شهر پادوا زندگی میکرده و در واقع اولین پیانو جهان از شهر پادوا میاد. این پیانو در واقع ترکیبی از بلز، ساز بلز، ولی به جای اینکه تیغه های فلزی یا چوبی داشته باشه شیشه ای هستش این تیغه ها و چکش ها به جای اینکه روی سیم بخورن روی شیشه هایی که اینجا کار گذاشتن میخورن و دوتا هم همینجوری که میبینید در واقع لوله وجود داره که برای انتقال صدا هستش. یکی از ماهرترین سازنده های ساز پیانو شخصی بوده به نام یوهان فریتز که در سال 1810 در وین متولد میشه. ببینید این ساز چقدر قشنگه. از زیباترین و خوش‌صداترین سازهایی که در جهان هست میشه به سازهایی که یوهان فریتز ساخته اشاره کرد. یوهان فقط 30 سال عمر کرده و در مدت زمان کوتاهی که در این دنیا بوده زیباترین و خوش‌صداترین پیانوهایی رو که در جهان هست رو خلق کرده. من عاشق شوپن هستم. اینم یکی از پیانوهای مورد علاقه جناب شوپنه. گفتن ساز کوک نیست، ولی من از اونجایی که خیلی کنجکاوم و دلم میخواد بشنوم صدای سازی رو که شوپن باهاش زده میرم به سمتش ببینم که چطوری. بازدید از این موزه در این بنای تاریخی زیبا برای من درس مهمی به همراه داشت. حالا میدانم که موسیقی قدیمی ترین همراه انسان در تمام دوران ها بوده است. کیمیا قربانی، رادیو فردا.
مورد داشته باشیم مروزان های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز در تصویر خودش با عنوان فاز دوم یک دروغ گزارشی منتشر کرده درباره مرحله دوم یا همون فاز دوم دروغگویی های مقام های جمهوری اسلامی در باری هدف قرار دادن و سرنگونی هواپیمای اوکراینی که به کشته شدن 176 تن منجر شد. این روزنامه نوشته که حالا با انتشار مکالمه خلبان هواپیمایی آسمان که از شیراز راهی تهران بود، در لحظه اصابت موشک در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی تهران بوده، در آسمان فرود در این فرودگاه مشاهده میکنه اصابت موشک به هواپیما رو و این رو به برج مراقبت خبر میده و این به معنی این هست به نوشته روزنامه جهان صنعت که مقام های برج مراقبت، سازمان هواپیمایی کشوری و دولت حسن روحانی هم مثل سپاه پاسداران و فرمانده ارشد اون، فرمانده کل سپاه و همچنین فرمانده کل قوا که آقای خامنه‌ای باشه، در نتیجه از همون لحظه ابتدایی هدف قرار گرفتن این هواپیما مطلع بودن از موضوع. روزنامه جهانی سند نوشته که مقام های جمهوری اسلامی واکنش تندی نشون دادن در این خصوص درباره انتشار این مکالمه، چرا که ابتدا سه روز انکار میکردن این موضوع رو، بعد ستاد کل نیروهای مسلح پذیرفت که این هواپیما هدف قرار گرفته، منتها مقام ها همه میگفتن که ما دیر مطلع شدیم. به نوشته این روزنامه حالا با انتشار این مکالمه معلوم شده که همه از ابتدا از این موضوع خبر داشتن. روزنامه توسعه ایرانی هم با عنوان یک محرمانی لو رفته نوشته که مقام های سازمان هواپیمایی کشوری حالا میگن که چون این مکالمه محرمانه بوده و نباید منتشر میشد، ما دیگه سند جدیدی درباره تحقیق در خصوص هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند سپاه پاسداران در اختیار اوکراین قرار نخواهیم داد. اما روزنامه شرق نوشته که اوکراین هم واکنش نشون داده و رئیس جمهوری اوکراین تأکید کرده که علاوه بر این که مقام های جمهوری اسلامی موظفن جعبه سیاه هواپیما رو در اختیار اوکراین قرار بدن، گفته که ما این پرونده رو به دادگاه بین المللی خواهیم برد و در اونجا علیه جمهوری اسلامی شکایت میکنیم. موضوع دیگری که امروز در روزنامه ها مطرح شده، روزنامه خراسان نوشته که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مسئول جدیدش که روز گذشته راهی تهران شده بود، نتونسته نظر مقام های جمهوری اسلامی رو جلب بکنه برای بازگشت به برجام. البته این روزنامه نوشته که اروپا باز هم به ابراز تأسف بسنده کرد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم نوشته که مسئول سیاست خارجی ایتالیا اروپا با خودش تأسف آورد به تهران.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
بامدادتون خوش. 7:30 بامداد در ایران. محمد زرقامی هستم. پس از صبحانه با خبر از شما دعوت میکنم شنونده و بیننده خبرها باشید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران دیدار کرد. اولین دور از انتخابات درون حزبی دموکرات های آمریکا در ایالت آیووا برگزار شد. و با مرگ 64 تن دیگر شمار جان باختگان ویروس کرونا در چین به 425 تن رسید. خوش آمدید. حسن روحانی میگوید جمهوری اسلامی همچنان آماده تعامل و همکاری با اتحادیه اروپا برای حل و فصل مسائل هسته‌ای بوده و هر زمان طرف مقابل به تعهداتش عمل کند، ایران هم به تعهدات خود باز خواهد گشت. این صحبت‌های آقای روحانی روز دوشنبه در ملاقات با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران بیان شد. در پی خروج آمریکا از برجام، ایران در اقدامی گام به گام تعهدات فنی خود در توافق هسته‌ای را کاهش داد تا طرف‌های باقی مانده در این توافق را برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا تحت فشار بگذارند. در مقابل فرانسه، آلمان و بریتانیا از فعال شدن سازوکار حل اختلاف به دلیل نقض تعهدات هسته‌ای ایران در چارچوب برجام خبر دادند. این سازوکار ممکن است به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران منجر شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این سفر همچنین با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. اولین دور از انتخابات درون حزبی دموکرات‌های آمریکا برای انتخاب نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری 2020 میلادی روز دوشنبه برگزار شد. این انتخابات در ایالت آیووا برگزار شد و شمارش آرایان در حال انجام است و هنوز نام نامزد پیروز در این ایالت اعلام نشده است. نامزد نهایی دموکرات‌ها برای رقابت با دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی و جمهوری‌خواه آمریکا پس از برگزاری یک سلسله انتخابات در 50 ایالت این کشور انتخاب خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر آبان ماه سال آینده برگزار می شود. مقام‌های بهداشتی چین در پایان روز دوشنبه اعلام کردند که با مرگ 64 بیمار دیگر شمار مرگ‌های ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به 425 تن رسیده است. روز گذشته مرگ برخی مبتلایان در مناطق مرکزی چین مانند استان هوبی گزارش شد. در شهر ووهان هم که این ویروس از آنجا به مناطق دیگر شیوع یافته، روز گذشته 48 نفر دیگر جان خود را از دست دادند. روز دوشنبه با اعلام ابتلای بیش از 3000 نفر دیگر، تعداد کل مبتلایان به این ویروس هم در سراسر چین از 20000 نفر گذشت. بورس چین نیز که روز دوشنبه پس از 9 روز بازگشایی شد با افت 9% و ضرری ثبت شده در حدود 440 میلیارد دلار روبرو شد. استرالیا هم روز گذشته 243 تن از اتباع خود را از چین تخلیه کرد، اما آنها را به جای خاک اصلی استرالیا در جزیره کریسمس در اقیانوس هند قرنطینه کرد. و در اجلاس سازمان همکاری های اسلامی در جده، کشورهای عضو طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای صلح خاورمیانه را جانبدارانه خواندند و آن را رد کردند. اعضای اتحادیه عرب هم در چند روز پیش در اجلاس قاهره به اتفاق آرا این طرح را رد کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که این طرح را رد کرده در جلسه اتحادیه عرب تهدید کرد که تمام تماس‌های امنیتی با اسرائیل را قطع خواهد کرد. در طرح پیشنهادی آمریکا حدود 750,000 ساکن شهرک‌های یهودی نشین در جای خود باقی مانده، حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های استراتژیک جولان به رسمیت شناخته شده و شهر بیت المقدس پایتخت تفکیک ناپذیر اسرائیل تعیین شده است. این طرح تشکیل دولتی در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه برای فلسطینی‌ها را پیشنهاد می‌کند، اما پایتخت آن بیت المقدس نخواهد بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. میتونیم با هم شنونده و بیننده صبحانه با خبر باشیم اگر که این برنامه رو وقت نکردید که ببینید.
در صبحانه با خبر امروز، انتشار فایل صوتی جدید در ارتباط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی. رئیس جمهوری اوکراین میگوید مقام‌های ایران از ابتدا از شلیک موشک خبر داشتند. افزایش تنش میان ترکیه و سوریه در پی درگیری نظامی در ادلب. رجب طیب اردوغان دمشق را به واکنش تلافی جویانه تهدید کرد. و نمایش سازهایی از دوران رنسانس و باروک در کلیسای تاریخی بولونیا ایتالیا، از پیانوی محبوب شوپن تا آلات موسیقی مورد علاقه اشراف. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. تلویزیون اوکراین یک شنبه شب یک فایل صوتی مربوط به یکی از پروازهای نزدیک به هواپیمای اوکراینی سرنگون شده در نزدیکی تهران را منتشر کرد. رئیس جمهوری اوکراین گفته بر اساس محتوای این فایل صوتی، مقام‌های ایران از ابتدا از شلیک موشک خبر داشتند. از سوی دیگر در ایران رسانه‌های داخلی این فایل را محرمانه خواندند و مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفته است با انتشار این فایل تهران دیگر سندی را به اوکراین نمی‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
درز یک فایل صوتی از مکالمات خلبان هواپیمای خطوط آسمان با برج مراقبت فرودگاه در تهران همزمان با سرنگونی هواپیمای اوکراینی جزئیات بیشتری را از این فاجعه روشن کرده است. این فایل صوتی که یک شنبه شب از تلویزیون اوکراین پخش شد، حاوی مکالماتی است که نشان می‌دهد برج مراقبت به هواپیمای اوکراینی اجازه ادامه مسیر داده و به دنبال آن پرواز هواپیمای آسمان در حال درخواست اجازه فرود است. در ابتدای مکالمه، خلبان پرواز 3768 شرکت آسمان از برج مراقبت درباره عادی بودن وضعیت و اکتیو بودن منطقه پروازی می‌پرسد و سپس در توضیح به یک سری نورهایی مثل موشک اشاره می‌کند، موضوعی که برج مراقبت می‌گوید از آن بی اطلاع است.
الان ما نورش رو میبینم از اینجا.
چیزی به ما گزارش نشده. چجوریه نورش؟ به چه صورتی؟
نور موشک دیگه.
در ادامه این فایل صوتی، برج مراقبت چندین بار تلاش می‌کند که با هواپیمای اوکراینی تماس برقرار کند که هیچ پاسخی از خلبان دریافت نمی‌کند. در واکنش به درز این مکالمات، تهران کیف را متهم به انتشار مدارک محرمانه کرد. حسن رضایی فر، مدیر کل سوانح سازمان هواپیمای ایران، دیروز دوشنبه گفت که این فایل توسط ایران در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته بوده و به دلیل درز آن دیگر تهران هیچ سندی به آنها نخواهد داد. اما اوکراین که هواپیما، خلبان و خدمه پروازی و تعدادی از شهروندانش را در این حادثه از دست داده، برداشت متفاوتی از مکالمات منتشر شده دارد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، میگوید این مکالمات نشان می‌دهد ایران از ابتدا می‌دانسته که این هواپیما توسط پدافند موشکیش سرنگون شده است. مقام‌های ایرانی پس از 3 روز پنهانکاری و انکار سرنگونی این هواپیما، عاقبت علت سقوط آن را شلیک غیر عمدی پدافند موشکی سپاه پاسداران اعلام کردند. به دنبال آن، ایران تحت فشار بین‌المللی برای پرداخت غرامت به بازماندگان و تحویل جعبه سیاه این هواپیما به کشوری با فناوری پیشرفته برای بازیابی اطلاعات آن قرار دارد. تهران از ارسال جعبه سیاه به خارج از کشور سر باز می‌زند و به گفته رئیس جمهوری اوکراین 80,000 دلار غرامت پرداختی ایران بابت هر یک از کشته‌های اوکراینی این پرواز با توجه به این اطلاعات تازه ناچیز است. در سرنگونی هواپیمای خطوط اوکراین، تمام 176 سرنشینان کشته شدند که شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا، سوئد و افغانستان بودند. اوکراین گفته است ایران همکاری نمی‌کند و به دنبال ارائه شکایت خود به مراجع بین‌المللی است. اقدامی که شاید بتواند در گذر زمان زوایای پنهان سرنگونی این هواپیما را برای بازماندگان این فاجعه و جامعه جهانی روشن کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو همراه میشیم با مهران جنت سرشت، مهندس پرواز از آلمان. آقای جنت سرشت، انتشار این مکالمه بین خلبان هواپیمایی آسمان با برج مراقبت در تهران چه نکات تازه‌ای رو در ارتباط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی روشن کرده؟
با سلام خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون. تنها نکته خیلی تازه‌ای رو که مشخص کرده اینه که با توجه به گزارش خلبان هواپیمای آسمان، پس سازمان هواپیمای کشوری، برج رادار اپروچ و همه در جریان بودن که موشکی شلیک شده به این هواپیما و اون چیزی که روزهای اول توسط سازمان و بقیه مسئولین اعلام شده قطعاً یعنی دروغ بوده. ولی مسائل دیگه ای هم هست، نکات دیگه ای هم هست که این مکالمه ثابت میکنه. یکی این که در ابتدای مکالمه خلبان هوامی اوکراینی در اختیار رادار اپروچ مهرآباد بوده و رادار اپروچ مهرآباد این هواپیما رو کلیر کرده بوده که مستقیم به چک پوینت پراج. مسئله دوم اینه که طبق اون چی که متخصصین اوکراینی هم گفته بود، این مکالمه ثابت میکنه که خلبان در با شلیک موشک اول تقریبشون رو از دست دادن، چون همونطور که شما گوش کردید قطعا هیچ پیام اضطراری مخابره نمیشه رادار مهرآباد که اتفاقی افتاده، که این خودش نشون میده که اون حدس و گمانی که در ابتدا میشد که خلبان با شلیک موشک اول کشته شدن تقریبا درست هست. بنابراین اون گردش به راست آخر و نشون میده که کاملا از کنترل خارج شده بوده و تحت کنترل خلبان نبوده این قضیه.
خب چرا جمهوری اسلامی خودداری میکنه از ارسال جبهه‌های سیاه به خارج؟ آیا ترسی هست از افشای نکات تازه ای از این ماجرا؟
من اتفاقا در یک مصاحبه قبلی من با رادیو فردا به یک نکته اشاره کردم. ببینید در گزارش دوم سازمان هواپیمای کشوری اومده که ساعت 5:13 بامداد خلبان با واحد گراند برج فرودگاه امام تماس میگیره و درخواست مجوز اولیه پرواز رو میده. این چه معنی داره؟ این خلبان زمانی با واحد گراند برج فرودگاه امام تماس میگیره که تمامی مسافرین سوار شدن، مدارک تحویل خلبان و سر مهماندار شده، درهای هواپیما بسته شده و تمام تجهیزات زمینی از هواپیما دور شده و هواپیما آماده است برای پوشبک و استارت. در ادامه گزارش میبینیم که سازمان اعلام میکنه ساعت 5:48 مجددا مدرک بردن دادن به خلبان و ساعت 5:49 در هوا مبسته شده. توی این فاصله 36 چه اتفاقی افتاده بوده که در گزارش هم هیچ اشاره بهش نمیشه که توی این فاصله 36 چه اتفاقی افتاده بوده که خلبان استارتش کنسل کرده پوشبک و استارتو، حالا درخواست جدیه یا پله بهش مجددا چسبیده و حالا مشکلی چیزی پیش اومده بوده. بعد از 36 هواپیما مجددا روی زمین بوده که این احتمالاً بعد از CVR هواپیما یا اون دستگاهی که صدای کاکپیت رو ضبط میکنه باید موجود باشه، به این دلیل که خلبان قبل از اینکه درخواست پوشبک بکنه از واحد گراند برج توی چکلیست در نام کاکپیت پریپریشن یا کاکپیت پریپریشن توی اون آیتمی داره به نام CVR که خلبان اون لحظه برای اینکه بتونه کاملا صدای خلبان موقعی دارن چکلیست قبل از استارت رو میخونن ضبط بشه، دار به صورت دستی میذارن روی حالت آن. و خب این احتمالا مشکلی هم که به وجود اومده این CVR روشن بود. تمام صحبتهای خلبان حالا با معماردار بوده با خدمه زمینی بوده تمام باید توی CVR ضبط شده باشه.
بله ممنون آقای جنت سرش که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. اما انتشار مکالمه خلبان هواپیمایی آسمان با برج مراقبت در تهران در زمان شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های گسترده‌ای داشته. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن چه گفتند کاربران؟
مهدی، از همون لحظات اولی که این مکالمه صوتی منتشر شد به طور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و خب واکنش‌های خیلی زیادی رو به دنبال داشت. همچنان که داریم صحبت می‌کنیم در این لحظه همچنان داره دست به دست میشه در شبکه‌های اجتماعی به شکل گسترده‌ای. زهرا در همین باره نوشته که خب موضوع به شیوه ایرانی حل شد. حسن رضایی فر مدیر کل سوانه هوایی سازمان هواپیمایی کشور گفت که این فایل از مجموعه اسنادی بود که کمیته مشترک در اختیار اوکراینی ها قرار داد. اوکراینی ها نباید منتشرش میکردن. حالا که منتشر کردن دیگه بهشون باشون همکاری نمی کنیم و دیگه هیچ سندی بهشون نمیدیم. کاربر دیگری نوشته که اصولا جمهوری اسلامی معتقده که آدم کشی به نوشته او نیازی به ارائه سند نداره. 40 سال آدم کشتند بدون سند، بدون مدرک، جنازه ها در گور دست جمعی و این اواخر در رودخانه و سد مدفون شد. به چه کسی جواب پس دادند؟ این است که برای ارائه هر سند و مدرکی در مورد قضیه هواپیمای اوکراینی به سر جامعه بشری منت می‌گذارد. در همین حال رضا مشیری از دیدگاه دیگری به این موضوع پرداخته و نوشته که پیگیری نوار مکالمات افشا شده مربوط به هواپیمای اوکراینی آخرین فرصت برای نماینده‌های مجلس کنونی است که از آبروی خودشان دفاع کنند. این کاربر نوشته که استیضاح و برکناری فوری وزیر راه، ارسال پرونده مدیر سازمان هواپیمایی کشوری به قوه قضاییه به دلیل دروغ و پنهانکاری و سوال از رئیس جمهوری به دلیل عدم اطلاع رسانی شفاف از کاری که بعد انجام
نکته
بدن.
نکته‌ای که گفتی در مورد رئیس سازمان هواپیمایی کشوری آقای علی عابدزاده، نکته جالبی هستش که الان با توجه به انتشار این مکالمه مشخص میشه که از همون ابتدا مسئولان هواپیمایی کشوری در جریان بودن. آقای عابدزاده در 3 روز اول اصرار داشت بر این که نقص فنی بوده، هواپیما سقوط کرده، و بعد گفتش که مسئولان سپاه در جریان نذاشته بودن مسئولان هواپیمای کشوری
حضور رو پیدا کرد در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی. و در نهایت همایون نوشته که خلاصه زندگی در جهان سوم توی همین آخرین مکالمه هواپیمای شاهد ساقط شدن هواپیمای اوکراینیه که خلبان میگه که برای ما نرمال همه چی، و برج میگه آره فکر نکنم مشکلی برای شما باشه، و خلبان میگه انشالله. مرسی.
ممنون هومن که با ما همراه بودی. همزمان با شدت گرفتن نبردها در شمال غرب سوریه، نیروهای نظامی ترکیه و ارتش سوریه با یکدیگر درگیر شدند که به تشدید تنش‌ها میان آنکارا و دمشق منجر شده. ارتش سوریه از چند روز پیش عملیاتی را برای بازپسگیری بخش‌هایی از استان ادلب آغاز کرده. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
ادامه درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان مسلح در شمال غرب کشور. نیروهای دولتی با پشتیبانی روسیه در تلاشند آخرین مناطق باقی مانده در دست جنگجویان مخالف را به کنترل خود درآورند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید تنها در 2 روز بیش از 150 تن از نیروهای دولتی سوریه و شورشیان کشته شدند. پس از پیشروی‌های روزهای گذشته نیروهای ارتش سوریه، اکنون شورشیان با پشتیبانی ترکیه جبهه جدیدی گشودند. کاروان‌های نظامی ترکیه به سمت جنوب استان ادلب و حلب به حرکت درآمدند. همزمان ایران از کشته شدن اسقر پاشاپور، یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در حلب خبر داد. یکی از همرزمان قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه. درگیری هایی که ابعاد تازه‌ای هم یافته. کشته شدن دست کم 6 نظامی ترکیه در حمله نیروهای ارتش سوریه. رویدادی که واکنش ترکیه را در پی داشت.
تثبیت دیدن 40 یکن.
بنابر گزارش‌های اولیه در حال حاضر دست کم 40 موزه هدف قرار گرفت و 30 تا 35 نظامی سوری کشته شدند. هنوز چیزی تمام نشده و عملیات به همین شکل ادامه خواهد یافت.
ارتش سوریه میگوید هیچ کدام از نیروهایش در حمله ارتش ترکیه کشته نشده اند. روسیه میگوید دلیل آغاز ماجرا ناهماهنگی‌های ترکیه است که قرار بود با روسیه گشت‌های مشترک به راه بیندازد. در این میان همچنان غیر نظامیان بزرگترین قربانیانند. آنها خانه و کاشانه خود را برای یافتن جای امن ترک می کنند. اکنون مرزها بر پناهجویان سوری که قصد خروج از کشور دارند بسته است. از این رو برخی از آنها در مناطق مرزی با ترکیه دست به اعتراض زدند.
ما فقط میخواییم به کشوری بریم تا بتونیم زندگی امنی داشته باشیم، چون اینجا دیگه امنیت نداریم.
این در حالی است که بمباران مناطق مسکونی همچنان از میان غیر نظامیان قربانی میگیرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
کلیسای سان کولومبانو در بولونیای ایتالیا 10 سال است که تبدیل به موزه سازهای کلاویه‌ای شده است. در این موزه سازهای با قدمت 600 سال نگهداری می شود. پیانوی محبوب شوپن، آهنگساز شهیر لهستانی نیز در این موزه است. گزارشی ببینید از کیمیا قربانی.
آنجا که کلام باز می ماند موسیقی آغاز می شود. همون چیزی که به گفته بتهوون اگر بشناسی و درکش کنی از پستی‌های زندگی رهایی می‌یابی. اینجا کلیسای سان کولومبانو یکی از کلیساهای قرن هفتم بولونیایی است. این بنای تاریخی زیبا البته بیش از 50 سال است که دیگر عبادتگاه نیست و از 10 سال پیش نیز تبدیل به موزه سازهای کلاویه‌ای شده است. در این موزه سازهایی وجود دارد که عمرشان به 600 سال پیش می‌رسد. یکی از محبوب‌ترین سازهای دوران رنسانس و باروک ساز هارپسیکورد است که از قرن 16 تا نیمه اول قرن 18 میلادی همیشه مورد استفاده موزیسین‌ها بوده است. سازی با ساختار سیم و کلاویه که معمولاً برای همراهی در ارکسترا استفاده می‌شده. این هارپسیکورد کوچک در سال 1617 در شهر روم ساخته شده. ظاهراً برای یک بچه که در دربار زندگی می‌کرد این سازو طراحی کردن که آموزش ببینه. یک نکته که خیلی جالبه، روی کلاویه‌ها اسم نوت‌ها رو به حروف لاتین نوشتن و این دقیقاً ثابت می‌کنه که این ساز یک ساز آموزشی هستش که برای یک کودک ساخته شده. ساز هارپسیکورد تنها مورد استفاده موزیسین‌ها نبوده، ساز محبوب اشراف و افراد سرشناس هم بوده است. علت نقاشی کشیدن روی ساز هارپسیکورد هم مربوط به همان خلق و خوی اشرافی ایتالیایی ها در قرن 16 تا 17 میلادی بوده است.
من لیو تانینگام هستم، موسیقیدان و پژوهشگر اهل هلند. اما از اونجایی که ایتالیا کشور فرهنگ و هنره، من خیلی سال پیش به ایتالیا آمدم. الان 10 ساله که مدیر این موزه هستم. کار تو این موزه خیلی سخته، به این دلیل که همیشه باید سازا رو تعمیر و کوک نگه داریم و چون این سازا خیلی قدیمی هستن کمتر کوک نگه میدارن. دانشجوی رشته هارپسیکوردم از تمام دنیا اینجا میان تا با سازا آشنا بشن، باهاشون اجرا میکنن و بعضی وقتا با همین سازا کنسرت اجرا میکنیم.
اولین پیانوی جهان به سفارش خانواده مدیچی توسط بارتولومه و کریستوفری ساخته میشه. کریستوفری در شهر پادوا زندگی میکرده و در واقع اولین پیانو جهان از شهر پادوا میاد. این پیانو در واقع ترکیبی از بلز، ساز بلز، ولی به جای اینکه تیغه های فلزی یا چوبی داشته باشه شیشه ای هستش این تیغه ها و چکش ها به جای اینکه روی سیم بخورن روی شیشه هایی که اینجا کار گذاشتن میخورن و دوتا هم همینجوری که میبینید در واقع لوله وجود داره که برای انتقال صدا هستش. یکی از ماهرترین سازنده های ساز پیانو شخصی بوده به نام یوهان فریتز که در سال 1810 در وین متولد میشه. ببینید این ساز چقدر قشنگه. از زیباترین و خوش‌صداترین سازهایی که در جهان هست میشه به سازهایی که یوهان فریتز ساخته اشاره کرد. یوهان فقط 30 سال عمر کرده و در مدت زمان کوتاهی که در این دنیا بوده زیباترین و خوش‌صداترین پیانوهایی رو که در جهان هست رو خلق کرده. من عاشق شوپن هستم. اینم یکی از پیانوهای مورد علاقه جناب شوپنه. گفتن ساز کوک نیست، ولی من از اونجایی که خیلی کنجکاوم و دلم میخواد به بشنوم صدای سازی رو که شوپن باهاش زده میرم به سمتش ببینم که چطوری. بازدید از این موزه در این بنای تاریخی زیبا برای من درس مهمی به همراه داشت. حالا میدانم که موسیقی قدیمی ترین همراه انسان در تمام دوران ها بوده است. کیمیا قربانی، رادیو فردا.
مورد داشته باشیم بر روزنامه های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز در تصویر خودش به عنوان فاز دوم یک دروغ گزارشی منتشر کرده درباره مرحله دوم یا همون فاز دوم دروغگویی های مقام های جمهوری اسلامی در باره هدف قرار دادن و سرنگونی هواپیمای اوکراینی که به کشته شدن 176 تن منجر شد. این روزنامه نوشته که حالا با انتشار مکالمه خلبان هواپیمایی آسمان که از شیراز راهی تهران بود در لحظه اصابت موشک در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی تهران بوده، در آسمانی فرود در این فرودگاه مشاهده میکنه اصابت موشک به هواپیما رو و این رو به برج مراقبت خبر میده و این به معنی این هست به نوشته روزنامه جهان صنعت که مقام های برج مراقبت، سازمان هواپیمایی کشوری و دولت حسن روحانی هم مثل سپاه پاسداران و فرمانده ارشد اون فرمانده کل سپاه و همچنین فرمانده کل قوا که آقای خامنه‌ای باشه در نتیجه از همون لحظه ابتدایی هدف قرار گرفتن این هواپیما مطلع بودن از موضوع. روزنامه جهان صنعت نوشته که مقام های جمهوری اسلامی واکنش تندی نشون دادن در این خصوص درباره انتشار این مکالمه، چرا که ابتدا سه روز انکار میکردن این موضوع رو، بعد ستاد کل نیروهای مسلح پذیرفت که این هواپیما هدف قرار گرفت، منتها مقام ها همه میگفتن که ما دیر مطلع شدیم. بنوشته این روزنامه حالا با انتشار این مکالمه معلوم شده که همه از ابتدا از این موضوع خبر داشتن. روزنامه توسعه ایرانی هم با عنوان یک محرمانی لو رفته نوشته که مقام های سازمان هواپیمایی کشوری حالا میگن که چون این مکالمه محرمانه بوده و نباید منتشر میشد، ما دیگه سند جدیدی درباره تحقیق در خصوص هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند سپاه پاسداران در اختیار اوکراین قرار نخواهیم داد. اما روزنامه شرق نوشته که اوکراین هم واکنش نشون داده و رئیس جمهوری اوکراین تأکید کرده که علاوه بر این که مقام های جمهوری اسلامی موظفند جعبه سیاه هواپیما رو در اختیار اوکراین قرار بدن، گفته که ما این پرونده رو به دادگاه بین المللی خواهیم برد و در اونجا علیه جمهوری اسلامی شکایت میکنیم. موضوع دیگری که امروز در روزنامه ها مطرح شده، روزنامه خراسان نوشته که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مسئول جدیدش که روز گذشته راهی تهران شده بود، نتونسته نظر مقام های جمهوری اسلامی رو جلب بکنه برای بازگشت به برجام. البته این روزنامه نوشته که اروپا باز هم به ابراز تأسف بسنده کرد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم نوشته که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با خودش تأسف آورد به تهران.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.